Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم، من یه دو تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 5 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست تو اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بدجور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دریم خیلی پرداختیم. حالا این شکلهای مختلف داره. یه برنامه نویس تونسته، عاشق برنامه نویسی بوده، به واسطه برنامه نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول داره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول داره. کلن ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنیم. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشق، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الانم اسپانسر وایسد بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین، rojashop.com. یک کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه هنر یه نفر 1,000,000 خرید کنه تا 25% 250,000 تومان یا تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن ها. یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرم بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جای بهتر بشیم تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانیتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه، بریم سر پادکست. دمتونم گرم، مشتی هستم. خب منم که اینجا ریکورد زدم، اینجا هم که زدم، اونجا هم زدم. چطوری شاروخ؟
قربونت برم، مخلصیم. انگار 100 سال رفیقیم. چرا؟
آره آخه بعدش هم من یه چیزی بگم، حالا جدا از بحث بازیگری و فیلمات و اینا، اصلا این که گفتی فجر دانش، من داشتم فکر میکردم من جارو کجا دیدم، تو فجر دانش احتمالاً دیدم، چون همون موقع هم فیلمات آشنا بود، یعنی این شکل ظاهر آشنا بود.
ببین واقعا یعنی به هم خوردیم، من ورودی 78 بودم دانشگاه و 4 سالم بیشتر نبودم، یعنی راهنمایی نبودم فجر دانش. نمیدونم یه آقای علوی داشتیم تو فجر دانش، تو هیچ نسبتی نداری؟
نه ولی آقا چقدر آقای خوبی هم بوده،
خیلی خیلی مرد نازنینی بودن، همیشه به من میگفت تو نصفت زیر زمینه.
منم از میتونه آخه به منم دقیقا همینو میگفت. یه آقای کچلی هم بود اتفاقا، خیلی مرد دوست داشتنی بود، خیلی هم به خاطر واسطه فامیلیامون مشترک بود با هم شوخی میکردیم، یعنی ما با هم شوخی نمیکردیم، بچه ها میومدن با من شوخی میکردن، میومدن وقتی من نزدیک آقای علوی بودم میومدن دست میدادم و هم گفتم با آقای علوی، بعد یه دستشو میبردن سمت من، بعد همیشه بند خدا رو توی یه سیچویشنی قرار میدادن که آخرم دیگه شاکی شدی دوتا خوابون زیر گوشه بچه و فرجانش هم اگه یاد باشه خیلی خیلی بهشون اجازه داده بودن که بخوابونین زیر گوشه بچه ها. و فکر کنم اصلا همین اتفاق هم افتاد برای بچه های فجر دانش که یه مقداری اعتماد به نفسشون بالاتر نسبتاً به بقیه جایی که من دیدم. نمیدونم چقدر میتونه رب داشته باشه ولی احساس میکنم توش رب داره.
ببین حالا من یادم نیست واقعا کتک و اینا مخصوصا از سمت نازم و اینا، خیلی یادم نیست معلمات چرا ها چکینا خوردم، ولی آقای علوی من ندیدم.
ببین من از فجر دانش از اول دبستان که افتتاح شد، یعنی سال اولی که افتتاح شد، من رفتم تا تهشم تا سوم دبیرستان و دیگه پیش دانشگاهی هم که من اومدم بیرون از کلان از ایران، من تا تهش موندم. ولی توی این مدت که دیگه بزرگ شدیم و دیگه تا به الان اومده، من خیلی به زمان گذشته فکر میکنم و اینکه مدرسه چه تأثیری روی زندگیمون داشت، محل زندگی چه تأثیری روی زندگیمون داشت و ازش یه سری لرنینگای پیدا کردم که الانی که دوستان بچه دار شدن، خود من که هنوز ازدواج نکردم و بچه دار نشدم، ولی اون دوستان که بچه دار شدن و باشون صحبت میکنم در رابطه با این موضوع که وقتی این بچه به سنی رسید که باید بره مدرسه، کدوم مدرسه بره، کدوم محل زندگی بکنه، مثلا که الان خودمون توی کشوری هستیم که مثل ایران نیست دیگه، حالا منطقه‌هاشو بشناسی یا خانوادت اونجا زندگی کرده باشن بگی من دیگه اینورام، خیلی به این موضوع ما دقت میکنیم. و من به این موضوع که چه اتفاقی برای فجرش افتاد، مدرسه‌ای که به اسم هتل بودن خیلی معروف بود و به اسم اینکه خیلی بچه‌های شاید مثلا شولی داره، چطور شد که این همه رتبه تک رقمی کنکور داشت، این همه از توش موزیسین در اومد، از توش بازیگر در اومد، از توش همه چی در اومد. و خیلی برای من اتفاقا کیس استادیه جالبیه میدونی، و اون همون اولش که گفتم یه مقداری اعتماد به نفس حالا کاذب واقعا ولی داد، ولی بی تأثیر نبود. یعنی این داستان این که معلم ها و مدرسه و بچه ها اجازه دادن که مثلا ما رو بزنن، ما یه مقداری نسبت به این که کسی نمیتونه راحت به موزور بگه، حالا ما خودمون داشتیم بد خدا اصلا بحث پسردانه که نمیشه جمعش کرد، ولی من واقعا اینو حالا میگم اگه بحثش باز شد میرم توش، ولی خیلی من اینو بی تأثیر ندیدم و الان خیلی دقت میکنم که خودمو اصلا با دیزاین تو چه موقعیتایی بذارم، چون میبینم چه تأثیری تو بچگی من داشته.
ببین من مثلا پناه به واسطه یوتیوب و کارتونایی که میدید، از همون اوایل که پپا پیگو مثلا کارتونشو میدید، یه کارتونی بریتیشه، بعد لهجهش تو 3 سالگی بریتیشه، یعنی من یه ویدیو یوتیوب ازش گذاشتم، یه آنباکسینگ مال همون 4-5 سالگیشه، کاملا لهجهش بریتیشه، به مرور زمان با دیدن ویدیوهای یوتیوب رفت لهجهش تغییر کرد، یعنی یک دونه معلم این وسط نبود، همش همون جوری که فارسی رو من و تو یاد گرفتیم اون انگلیسی رو یاد گرفت دقیقا. و اینجوری بودم همیشه به سپیده که سپیده به این بچه گیر نده، سر درس و اینا گیر نده، چون این الان یه جواهری داره تو دستش و تمام دانش دنیا به زبان انگلیسی فراهمه، و این اگر علاقه‌مند بمونه به این داستان مثل من یه جوری نشه. من تا سالها زده بودم تا اینکه مثلا چند سال اخیر دوباره افتادم توی لاین یادگیری، دوباره برگشتم تو مطالعه، دوباره برگشتم تو پادکست، الان اینجوری هم که اگه یه روز یه چیزی یاد نگیرم انگار خالی رفتم. اینو دلم نمیخواد تو این بچه از بین بره، این شوق یاد گرفتن یه چیزی. واسه همین چه اصلا گیم دوست داره، من میگم آقا گیم بازی کن. اصلا ببین داد و ستدایی که اینا تو بازی روبلاکس میکنن، مثلا تو بازی بلاکسبرگ میره از یکی پول میگیره، در واقع کانترکت باش میبنده که من برای تو یه ساختمونی میسازم و میره براش یه هاوس میسازه دیزاین شده تحویلش میده. حالا اون راضیه، میگه آقا اینم اینا چیزاییه که من تو 30 سالگی ضعف داشتم توش. سهل، من اگه این روابط عمومی رو داشتم روزی که اومدم تو سینما، الان یه جای دیگه بودم. من یه آدم خجالتی تو خونه میشستم، حالا کارگردان زنگ بزنه، تهیه کننده به من باید زنگ بزنه، بچه‌ها میگفتن آقا تو زنگ بزن، فلانی میبینی داره کار میسازه، تو زنگ بزن خوبش. گفتم نه بابا الان زنگ بزنم، میگه میخواد حتما تو کار من باشه. خب فکر کنه، میدونی؟ الان بهت بگم که بازیگرایی که تو بالاترین سطح کشورمون دارن فعالیت میکنن، میفهمن یه نقشی داره از چنگشون در میاد، زنگ میزنن میگن فلانی اون نقش مال منه ها، من هستم ها، میجنگن واسش. چیزی که من اصلا بلد نبودم، اصلا روابط عمومی تعطیل بود. بعد یه آن به خودم اومدم گفتم شارخ امروز کی میتونه تو رو ببینه؟ کی میتونه با تو جلسه بذاره؟ اونی که پیگیره، اونی که مسیج میده، اونی که زنگ میزنه. یه دفعه یه تهیه کننده دیدم گفت چرا زنگ نمیزنی به من؟ من خب یادم نیست، ولی زنگ میزنی بهم یهو یادم میفته. دیدم راست میگه و من واقعا یه عالمه اپورتونیتی رو میستادم. اما امروز میدونم که آقا همه چی سماجت پیگیری.
ببین حرفی که داری میزنی اینقدر من باش ارتباط برقرار میکنم و فکر میکنم حالا اول و کلمات زیادی هم روش گذاشتن، یعنی پر رو بودن، سمج بودن، ولی هر کدومش شاید یه معنی داره که شاید به بیراهه ببره قضیه رو. پر رو بودن یه جوری خوبه یه جوری بده، سماجت هم یه جوری خوبه یه جوری بده، و معمولا آدم ها وقتی کلمه رو اینطوری میشنون، اگه واقعا وارد جزئیاتش نشی و بازش نکنی، هر کی برداش جدی ازش میکنه. من با مثال در رابطه با اون قسمت اولش که گفتی مثلا آدما چجوری ترید رو یاد گرفتن یا حتی زبان انگلیسی و خوندن، منم مدت خیلی زیادی داشتم سعی میکردم زبان بخونم و من حالا کلا زبان انگلیسی حالا یه مقداری جدا از بحث این که حالا زبان نسبتاً راحتیه نسبتاً، ولی هیچ خوندن زبان به تنهایی کار خیلی سختیه. اتفاقی که برای ما افتاد و من بعداً تکنیکاشو الان تو این سن که کاش به ما اینطوری یاد میدادن، یعنی من واقعا اگه بچه داشتم شاید واقعا مدرسه بچه‌مو خصوصی کنم، خودم آموزش بخوام بدم، یعنی حالت پرایوت اسکول توری، به خاطر تکنیکایی که الان دارم یاد میگیرم و دوست داشتم تو بچگی بهم یاد میدادن. مثلا ما نباید میومدن مثلا آیلتس خوندن یا زبان خوندن و میومدن با ما میگفتن آقا برو این کتابو بخون، تو باید یک موضوعی که به موضوع علاقه داری رو پیدا میکردی. برای ما شده بود مثلا این کامپیوتر و داکیومنتیشن و سافت ور و اینا، خوندن اون باعث شد که ما بریم به سمت زبان انگلیسی، یعنی زور کرده بودیم خودمونه که اونو بخونیم و علاقه به اون داشتیم. که اصلا جمله که وجود دارن میگن راجبه یه موضوعی انقدر بخون تا عاشق خوندن بشی، یعنی نه که اول شروع کنی بخونی بعد بگی من برم زبان بخونم، یه موضوعی که دوست داری رو بخون. برای ما افتاد تو همین، میگم خوندن چه نروی کتاب ویندوز 95 مثلا یا مثلا فوتوشاپ یا 3D استودیو ماکس، مثلا اینا رو ما داشتیم مجبور بودیم به انگلیسی بخونیم به واسطه علاقه، یعنی اون ما رو میکشید به خوندن، به واسطه اون زبانم خوب شد. و این پیدا کردن علاقه خیلی کمکت میکنه بری به سمت های جایی مختلف دیگه، و این خیلی خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی که تو گفتی دوباره در رابطه با این سماجته، من اتفاقا دیروز با یکی از بچه ها اومده بود داشت سر اینکه حقوقا رو بعد برای امسال دوباره بررسی میکردیم و اینا، میخواستن درخواست اضافه حقوق بگیرن و اینا، بعد یه بحثی بود، بعد دیدی که خیلی هم ماها ایرانی ها نسبت به این موضوع راحت نیستیم، یعنی باید 2 ساعت و نیم مثلا اینترو بریم که مثلا بعد بیاییم بگیم آقا مثلا من درخواست اینو دارم که به حقوقم اضافه بشه. و بعد من همیشه یه نکته ای که حالا این کلمه پر روی سماجت بود، خب بچه‌هایی که ما الان داریم فوق العاده بچه‌های خیلی خوبی ان و خیلی دیگه توی یه مدت خیلی زیادی از این پروسه ها گذشتن، یعنی آسان همه کنار هم الان دیگه جمع شدیم، یعنی دیگه توی این مدت همه بچه‌ها رفتن. و من اینجوری بودم که چرا زودتر نیومدی بگی؟ میدونی چون تو اگه بیایی از من اینو می‌خواستی انقدر شما خوبین و اگه بری من کار دیگه نمیتونم بکنم، اینجوری که من هیچ آپشن دیگه ای نداشتم. یعنی من همیشه برای خودم سوال بود که چرا نمیای بگی، چون اگه نگی، چون اگه نمیگفتی من که خب نمیومدم. حالا خیلی جا هست که طبق اصول ما خودمون میریم میگیم، ولی مثلا من بچه‌ها اینطوری بودم که اگر اون سماجت رو داشتی یا اگر فکر میکردی، هر تو اگرم زودتر میومدی این درخواست رو میدادی، من هیچ چاره‌ای نداشتم. ولی خب از یه طرف دیگه هم اینطوری بودم که شما باید یه کاری بکنین که من واقعا چاره‌ای نداشته باشم جز اینکه وقتی که میای اینجا من، یعنی باید خیلی ابله باشم که بگم برو بیرون، که بخوام تمام هزینه ترینینگ و هزینه دوره آدم پیدا کردن و حالا به خاطر اینکه مثلا میخواد $1,000 بالا پایین بشه قضیه توی ماه، مثلا تو ماه همیشه 10,000 من فقط باید برم دوباره به یه نفر پول بدم برام بره اینترویو کنه و آدم پیدا بکنه و یه HR کانسالتنسی بیاد، که من فقط به خاطر اینکه تو فکر می‌کردی برای من خیلی هزینه داره برم این همه راهو برم. همون قضیه میشه که برای تو، که شاید اونا و اتفاقا شاید اون کارگردان یا اون نویسنده خداش بوده تو اصلا زنگ بزنی و تو راداراشون اصلا باشی به اصطلاح.
نمیخوام دیگه خودم این اشتباه ها رو بکنم، حالا دارم روش کار میکنم، نه دوست دارم که پناه و نبات این مسیر رو این شکلی برم واقعا.
خب شارخ الان کجایی، چی کار داری میکنی، یه آپدیت بهمون میدی از وضعیتت؟
ببین من الان بلژیکم و طولانی ترین سفرم شد این سفر، یه خورده به خاطر شرایط مادر خانومم اومدیم اینجا گیر افتادیم، اما انقریبه که برگردم ایران. دورا دور در تماس هم دیگه با بچه ها دیگه سنجاق و اینجا دیدم یه فرصتی یه ذره دارم، شروع کردم یوتیوب و یه ذره جدی استارتش رو این دفعه زدم و میخوام نان استاپ این هفته یه بار رو برم، چون به نظرم آینده سمت UGC هست به نظرم. یعنی همون بلایی که سینما سر تئاتر آورد و تلویزیون بعدها سر سینما آورد و اینو UGC ها سر تلویزیون خواهند آورد انقریب.
آره این کانتنت ها و این یوزر جنریتد کانتنت هایی که مال آدم هاست و خودشون درست میکنن اصلا واقعا یه مدل خیلی جدیدی رو تو دنیا به وجود آورده. یه سوالی که احتمال خیلی زیاد میدم که کسایی که دارن این پادکست رو میبینن یا گوش میکنن براشون شاید سوال شده باشه، اینه که شاهرخ صخری تو طبقه 16 چرا و چگونه؟ و این که اصلا خیلی هم جالبه که خود شاهرخ هم به طبقه 16 گوش میکنه. تو برات علاقه آدمایی که تو این پادکست اومدن از کجا شروع شده؟ آیا به واسطه استارتاپی که الان روش کار میکنی؟
ببین هم به واسطه سنجاق در واقع که خیلی دوست دارم آپدیت باشم توی این داستانا، من خیلی یاد گرفتم از پادکست شما و خیلی هم ایده گرفتم، یعنی پر از ایده است وقتی گوش میدی، اگر شاخک ها و گیرنده ها تیز باشه پر از داستان و ایده است که میتونی همینجوری برداری و حالا تو مقاطع مختلف ازش استفاده کنی. آدم های بزرگی، حالا من که واقعا کوچکترین مهمونتم که اومدم، ولی یه استارتاپی هم من میخواستم سرمایه گذاری کنم توش، یه ERP بود و خیلی دوست داشتم اطلاعات و دانشم رو ببرم تو این حوزه بالا. البته که طبقه 16 رو دامادمون به من معرفی کرد، هادی فرنود که مهمونتم بود همون اوائل، هادی داماد ماست و همون اوائل به معرفی کرد، منم از همون اول پیگیر، فکر کنم 90% اپیزوداتو دیدم.
اوف مشتی هستی. میخوای راجع سنجاق صحبت بکنیم؟ خیلی برای من جالبه که یعنی البته جالب که بیشتر از سمت بچه های ایران برام جالبه، وگرنه تمام آدمایی که مثلا ما از مایکل جوردن و لبرون جیمز و تمام این افرادی که از صنایع و صنعت های دیگه یا کسایی که تونستن پولای خیلی خوبی در بیارن، بیزنسمنای خیلی خوبی هم تونستن تبدیل بشن. یعنی مثلا توی دنیای بسکتبال که حالا مثلا فالو میکردم، مثلا ما میدیم آلن آیورسون وضعیت خوبی نداشت، یا 50 سنت اینا وضعیت خیلی خوبی نداشتن وقتی پول در آوردن، چون اینا توی یه بازه زمانی مثلا یه سال دو سال حقوقای شاید مثلا 5 6 7 10 میلیون دلاری میگرفتن. و حالا من خودم مثلا داستانای شکیل اونی رو که گوش میکردم اینطوری بود که من همون روز اول رفتم یه رویز رویز ورداشتم و رفتم یه خونه ورداشتم و بعد یه آخر سال همشون دوباره یک سال بعد تمام پولاشون تموم شده بود. یا یه جمله یه ریسرچ خیلی معروفی هست که تمام اون کسایی که لاتاری برنده شدن و مثلا رقم‌های بالا مثل 10 میلیون دلار برنده شدن و بعد از 5 سال که برگشتن بهشون دارن دیدن که دوباره همه این آدم‌ها دوباره برگشتن به همون وضعیت گذشته که بودن، تمام پولا رو خرج کردن و اصلا داستان پول در آوردن و با پول بلد بودن کار کردن و پول رو نگه داشتن و بعد ازش ولی اضافه کردن کلا اصلا دو تا بازی مختلفه. منباب مثال ممکنه بازیگر خیلی عالی باشی، شماره یک باشی، خیلی پول دراری یا فوتبالیست خیلی خوبی باشی، ولی اصلا معلوم نیست که، چون این معمولا هم اینجور پیشه ها یه پیکی داره و مثلا پیک 10 ساله، پیک 15 ساله، بعدش که این آدم ها میان بیرون دیگه واقعا مربوط به این میشه که چقدر ذهن بیزنسی خودشونو پر کرده باشن و تونسته باشن یه سری کار رو انجام داده باشن. حالا تو خودت چجوری به کشیده شدی به این قضیه؟ یعنی این دنیای استارتاپ علاقه شخصی بود یا داشتی فکر میکردی به آینده داشتی فکر میکردی یا اصلا چی؟
دقیقا همین چیزایی که تو میگی خب دغدغه منم بود دیگه. من میدیدم بازیگرانی رو که حالا پیشکسوتن و خیلی شرایط خوبی ندارن، یه روزی بسیار روبورس بودن، نقشای اول سینما رو بازی میکردن ولی امروز حتی مستاجرن. من اینا رو میدیدم از نزدیک و خب اینجوری بودم که این روزام موندگار نخواهد بود، پس به فکر یه کاری در کنار بازیگری باشیم. خلاصه سال 92 بود که بعد از تمام ایده ها و اینا با یه دوستم که اونم توی کار لوس رو لایتینگ و اینا بود، به این نتیجه رسیدیم که ورود کنیم توی بیزنس اکسسوری های دستساز طلا که خیلی هم ظریف بودن، یعنی حجم سرمایه زیادی نمیخواست. ما مغازه‌ای که گرفتیم، اولین مغازمون 600 گرم طلا کل سرمایه‌مون بود. 600 گرم اون موقع مثلا میشد حدود 70 میلیون تومان. کلا من 80 میلیون گذاشتم، اونم 80 میلیون تومان گذاشت. یه خورده ریخت و پاش کردیم، یه دکور 90 میلیونی زدیم. یعنی یه خورده بعدها فهمیدیم که آقا اضافه کاری کردیم، یعنی نزدیک 1 کیلو طلا فقط دکورمون شد. اما خب تو چشم بود و خوب بود، توی پاساجی توی زعفرانی هم ورود کردیم که پاساج هم نابود شد، یعنی مالک اونجا با سازنده به مشکل خورد و با خاک یکسان شد، یعنی اونجا الان فکر کنم فقط دوتا مغازمون زیرش. اما شروع خوبی بود، یعنی همین مشکلات باعث شد که ما از همون اول تو سوشال مدیا خودمونو قوی کنیم، هی سعی کنیم یاد بگیریم. یه چالش هایی که اوله یه بیزنس یه خورده نامردی بود ولی بهمون خیلی کمک کرد. دیگه رفتیم تو دل ماجرا، سال 92 تحقیق رو شروع کردیم، یک سالم تحقیق کردیم، یه تیمی هم کمکمون کردن که اون قدیما کیبوردهای فراسو و اینا رو اونا کمک کردن تو برندینگش و مارکت استراتژی و اینا خیلی کمک کرده بودن، اونا اومدن کنارمون. خلاصه سال 93 ما اولین مغازمونو، همین مغازه که بهت گفتم، رو زدیم با همین سرمایه‌ای که بهت گفتم. اینکه چجوری گنده شد داستان، ما بوتستراپ‌تور اومدیم ولی خب سرمایه دوستا، رفیقا، اعتمادی که بچه‌ها بهمون کردن و اومدن از ما شعبه گرفتن همون اول راه، باعث شد که یه رشد نسبی خوبی رو اون اول داشته باشیم. و خب مهم بود دیگه اینکه تو چند تا شعبه داری. یه سری شعبه های کلیدی رو ما همون اول دادیم که شاید اگه سرمایه داشتیم هرگز این کارو نمی‌کردیم. بهترین شعبه هامون. و کم کم به یه جایی رسید که دیگه حالا سودده شد. و
این داستانایی که داری میگی گل قضیه توی دنیای شما، من فکر کنم اشتن کوچره که از زمان قدیم، مثلا خب من یادم اون موقع که حالا فکر کنم بین ما ایرانی بعد از فیلم بارفلای افکت خیلی خیلی افتاد سر زبونا، ولی کلا تو دنیای تک خیلی آدم اکتیویه. یعنی اشتن کوچر جزو اینوستورهای اولیه ایر بی ام بی، اوبر، اسپاتیفای، جدیدن تو اوپن ای آی سرمایه گذاری کرده و اصلا خیلی تکیه. آره آره. و میگم زیاد داریم، یعنی مثلا
نقش استیو جابز رو دیدم بازی کرده، ولی
آره از سر علاقه شخصیش بود اصلا.
و جالبه بهت بگم چند وقت پیش یه فیلم ازش دیدم، سهد خیلی بد بازی کرد. ببین عجیب بود، اینجوری نبود اصلا، بازیگر خوبی بود، من دوستش داشتم خیلی، اصلا کمدیشو دوست داشتم واقعا، ولی چند وقت پیش دیدم یه خورده نیست اون آدم سابق انگار نیست. من میخوام به این برسم که واقعا فضای بیزنس تو رو انگار از هنر دور میکنه یکم، انگار یه ذره با هم نمیخونن. من از وقتی که ببین، من وقتی اومدم تو سنجاق تمام قد اومدم تو سنجاق، یعنی اومدم که رشتم مهندسی صنایع بود دانشگاه، اومدم که نیومدم بگم آقا چون من مثلا منو میشناسی، چون من شارخ استخریم، حالا بیایید از ما طلا بخرید. اصلا به نظرم فوله، یعنی اکثر کسایی هم که توی هنر اومدن یه کسب و کاری زدن شکست خوردن، اونایی که اینجوری حساب کردن رو ماجرا. ما اینجوری بودیم که آقا ما یه کسب و کار میخواییم بزنیم موفق، اصلا کاری نداریم من هستم نیستم، اصلا تبلیغشو قراره بکنم یا نه. و قلبنم اعتقاد دارم که شاید من یه جایی کاتالیزور ماجرا شدم، اما دلیل موفقیت سنجاق اسم من نیست، لااقل زحمات من شاید، ولی اسم من نیست.
بیا از انتخاب اسمتون شروع کنیم. وقتی الان sanjaq.com وجود داره و sanjaq.pro هم وجود داره و تقریبا هم با دو تا اسپلینگ دیگه، یکی sajagh، اون یکی سنجاق، و شما سنجاقی، خودتون رو تو دنیا آنلاین میبینین یا نمیبینین؟ یعنی مثلا قراره مثلا به خاطر این شباهت اسمی خیلی داستان داشته باشین؟ چون کلا انتخاب اسم کردن تو دنیا استارتاپ هم کار خیلی سخت و پیچیده و ساینسی هم کل پشتش وجود داره.
من نمیدونم این سنجاقی که الان تو کار خدمات و ایناست اون موقع بود یا نه، بعید میدونم. خب ولی این یه استارتاپی بود که از یه جای یه فاندی گرفت، یه حجم زیادی تزریق کرد توی SEO، خب خیلی جلو زدن، ولی سنگین دنبالشونم. یعنی اینجوری بهت بگم که یه جوری تمرکزم الان رو SEOه که خود رقیبامونم الان شاید حالا بعضیاشون گوش کنن این پادکست رو، ولی داریم میایم دیگه، بعدم داریم میایم.
آره، و حالا نکته جالبش هم اینه که اصلا میتونین سمارت باشین و اصلا کلمه سن، چون کسی که میخواد به سایت های شما برسه از طرف حالا من همیشه از اول میگفتم SEO، تو ایران خیلی میگن SEO، یعنی خیلی که همه میگن آره دیگه. آخه حالا مثلا چون میشه خوندش، اگه مثلا یه چیز دیگه بود این نمیشد اونو، ولی درستی گفتیم. یکی چون حرفا پشت هم میشه میشه گفت OBS رو چی میگی؟ اونو مثلا OBS که OBS که آدم نمیگه. ولی کلن چون فوکس کردن روی اسم دامنه لزوم وقت بهترین کار نیست، یعنی شما دنبال این که اینتنت پیدا کنین. شما مثلا اگر سرچ میکنن کالکشن دستبند جدید یا دستبند یا دستبند طلا، ایناست که شما دارین روش SEO بازی میکنین. پس واسه همین حالا این که ارتباط اسمی داشته باشین، علال خصوص که دو تا دنیای متفاوت هم هستین، خیلی دخلی تو قضیه نداره.
حالا من راجع به سنجاق سوال بگم بهت. ببین دو تا خوبی داشت سنجاق. یکی اینکه اسمش ایرانی بود، یعنی دوست داشتم که یه اسم خیلی شیک و پیک فلان نباشه و چیز گرونی رو به ذهن مخاطب متبادر نکنه، یعنی اینجوری نباشه که مثلا نه سنجاق. و اینکه ایده اتصال اون اکسسوری به لباسای خاص هم ما داشتیم اون روز، که مارکت ما رو برد به یه سمت دیگه در نهایت. یعنی میخوام بگم اینم اون موقع توی فکرم بود، ولی انقدر افتادیم تو این جنگ و این رقابته و اینا که دیگه
ایده انتخاب اسم سنجاق رو دوست داشتم که گفتی، یک به واسطه حالا اون ارتباطی که میتونی این دستبنده رو حالا به هم وصل بکنه، و دو اینکه اون حس گرونیه رو نمیده، یه چیز سنجاق طوریه. سختیش نوع اسپلینگشه، یعنی اگه به یه نفر بگی سنجاق چه جوری من باید اینو تایپ بکنم و اینا، یه مقداری اون داستانش رو سختشه. و منم یه همچین ایده‌ای داشتم، مثلا ما هم وقتی که داشتیم اسم ریحون انتخاب می‌کردیم، حالا شاید الان دیگه به ریحون به کلمه گوش خیلی آشناس به عنوان بیزینس، ولی اون موقع مثلا ما ریحون رو حالا به شکل عام می‌گفتیم، ولی مثلا با همه اینوسترامون و اینا خیلی طول کشید تا مثلا همه مقداری نرم شدن، چون همون فقط ریحان باید بشه این قضیه، ریحان.com باید باشه نه ریحون. کی میگه ریحون؟ ما ری کباب و ریحانه نه ریحون. و منم همیشه این ایده رو داشتم، یعنی مثلا من موقعی که داشتم اسم انتخاب میکردم، از اصلا برای من انتخاب اسم خیلی نکته مهمیه. من خیلی از افراد میبینم که اسمو خیلی همجوری فردی استفاده میکنن، ولی کلن البته تو یه جا گفتی که بیزینس با آرت شاید این دوتا خیلی مخالفه هم باشن، ولی من این قضیه رو تقریبا من برای خودم یکی کردم. یعنی مثلا the art of running a business, the art of choosing a name، میدونی، هنر انتخاب اسم، هنر ارتباط برقرار کردن با آدم ها، هنر ساخت محصول، هنر جلسه رفتن، هنر انتخاب این لندینگ پیجا و متقاعد کردن مشتری، هنر یعنی همه هنرها رو من دیگه ریختم تو این بازی. مثلا چجوری میگم سینما هنر هفتم مثلا و این تمام این هنر رو ریختن توش، من اتفاقا بیزنس رو یه لایه خیلی بالاتر میبرم. یا مثلا تو دنیای گیم یا دنیای بازی که شاید برای ما مثلا یه چیز بازی، ولی دنیای بازی به نظر من تمام هنرهای دنیا تو دنیای بازی هست. یعنی دوبله هست، داستان سرایی هست، موسیقی هست، نویسندگی هست، دوبلاژ هست، یعنی تو فیزیک هست، این داینامیک گیم و فیزیک گیم و توپ میخوره زمین میره هوا، همه چی هست. یعنی در آخرش به نظر من بیزینس هایی که ما داریم درش داخل میکنیم یه جوری با هنر یکیه. یعنی من اصلا اینو جدا از دنیای هنر نمیبینم برای خودم. و منم موقع تو انتخاب اسم ریحون اینطوری بودم که اسم ریحون آیا اون بوی کباب میزنه زیر دماغت، یا حتی انتخاب رنگاش، انتخاب رنگ سبز و بنفش برای غذا، چون مثلا یه مقداری وقتی میای فالو هم میکنید معمولا تمام سرویس های سفارش آنلاین غذا رنگشون قرمزه، یا مکدونالد و اینا تمام رنگاشون قرمزه. وقتی مثلا میرفتی سایکولوژیشون رو نگاه میکردی که آقا چرا رنگ قرمزه، رنگ قرمز معمولا تو دنیای فست فود یا تو دنیای سفارش سایت آنلاین غذا که خیلی باب بود، همه سایت تقریبا قرمز بودن، این توی سایکولوژی رنگا رنگ قرمز به خاطر همون امرجنسی و آژیر و اینا، احساس سرعت و سریع و ارجنت بودن و اینی که یه چیزی مثلا فست فود گرفته، یعنی که آقا من سریع برم غذا رو بگیرم بیام. یا حتی اگر طراحی‌های داخل مکدونالد اوایل، الان یه مقدار کوزی ترش کردن و نمیدونم رنگش رو قهوه‌ای کردن و توش شومینتور گذاشتن بیشترش و اینا، این بود که تو وقتی وارد فست فود می‌شدی به خاطر این ترنوور تو سری که داشتن که آدم‌ها می‌بودن تو غذا رستوران غذا می‌خورن، این دوره این حس اینا میاد که آقا اینجا قرار نیست بشینی چیل کنی با تو دراز بکنی، اینجا قرار غذا تو بخوری بدی بری، همون قد که با سرعت غذا تو می‌گیری همون سرعت هم غذا تو می‌گیری بخوری بری. و معمولا تمام سایت‌های سفارش آنلاین غذا چه در خارج و همون موقعی هم که ما اومدیم ایران همشون قرمز بودن، ولی مثلا ما این قضیه رو داشتیم آقا بریم سمت سبز، مثلا بریم سمت بنفش و همه اینا هست. یعنی اصلا وقتی میگی میری وارد دنیای بیزنس و استارتاپ میشی، اصلا بخوای نخوای کتابایی که جمع میشه روی زندگیت هم کتاب سایکولوژی رنگا، کتاب انتخاب اس، کتاب هنر نگوشییت کردن و بحث کردن و صحبت کردنه. و اسم سنجاق هم به نظر من همینه. یعنی ببین هنوز ما اصلا شروع نکردیم پادکست و راجع به اسم ساعت ها میشه صحبت کرد و نکته‌ای که داره چیه. من اسمشو خیلی دوست دارم. کلا نکته هم که وجود داره اینه که کلا ایرانیان که یه مقداری اسم خیلی کریتیو داره میشه، یعنی مثلا خیلی سخته من الان تو مارکت اینور اسمای مثلا من ایران که بودم بیلبورد رو داشتم نگاه می‌کردم، همه بیلبورد برای ریزنمک خاصی تو همشون بود، ولی اینور خیلی سخت میشه با کلمات انگلیسی بازی کرد به خاطر اینکه کلمات انگلیسی یه مقداری معناهاشون خیلی معنای دایرکت و مستقیمیه. ولی این بیزنس از کی شروع کردی شاروخ؟
ببین تحقیقاتش در واقع از 92 شروع شد و 93 اولین مغازه فیزیکی ما افتتاح شد.
بعد میتونی بهمون یه آمار بدی که مثلا چقدر فوکستون روی قسمت آنلاینشه، چقدر رو فوکستون روی رستوران روی قسمت بیزنسیشه؟
ببین ما اون اولش به خاطر اینکه اون پاساژه یه خورده پاساژ مشکلداری شد، مجبور شدیم یه خورده خودمون رو تو سوشال مدیا تقویت کنیم و اینا. بعد اون موقع مثلا تو اینستاگرام من یادم یه دفتری داشتم، تبلیغ به هر پیجی میدادم توش مینوشتم، میگفتم آقا بعدی مثلا اون موقع یه پیجی بود به اسم ده شصتی ها دوست داشتنی ها فلان، بعد اینو میدادم یادداشت میکردم آقا انقدر به فالوورای ما اضافه شد، مثلا 24 ساعت میگفتن آقا یه پست براتون میذاریم بعد پاک میکنیم، این مدلی بود با یه قیمت خیلی کمی، مثلا خیلی کم، یعنی اصلا عددهای الان نبود که گرون و فلان و اینفلوئنسرا و فلان. بعد مثلا چه میدونم همکارام اومدن بدون اینکه من زنگ بزنم، یعنی میگم من خیلی مدلم کم رو و اینا بود، هیچ وقت من به کسی زنگ نزدم بگم آقا بیا از سنجا خرید کن، ولی خود همکارا لطف داشتن، بعضیاشون اومدن. مثلا الناز حبیبی اومد یه استوری برای ما گذاشت یا یه پست گذاشت، 4000 تا یهو فالوور گرفتیم. پیجمون مثلا بود 10000 تا یهو شد 14000 تا. میدونی یعنی یه خورده اینجوری هم اون اولش کمک کرد رفتیم بالا، تا اینکه دیگه از یه جایی همین شعبه ها گسترش پیدا کرد. بعد ما هر مقطعی یه داستانی داشتیم. یعنی تو حساب کن سوهل، ما رسیده بودیم به جایی که داشتیم مثلا کیلو طلا تولید میکردیم، مثلا 2 کیلو طلا داریم تولید میکنیم، خب یهو قیمت طلا برای مثلا 10 تا شعبه یهو قیمت طلا میشد 2 برابر، فروش ما به لحاظ گرمی نصف میشد، عددی شاید تغییر نمیکرد ریالی، ولی به لحاظ گرمی نصف میشد. بعد تو حساب کن تمام پرسنل تو برای تولید 2 کیلو هن الان نصفشون اضافه. از این معضلات توی مقاطع مختلف کرونا، ولی هیچ وقت سهل من هیچ وقت الان دیدی نمیدونم دقیقا چند تا شعبه ایم، چون من هیچ وقت این که چند تا شعبه ایم برای من مهم نبوده. من همیشه این که چند تا پرسنل، چند نفریم، چند تا همکاریم برام مهم بوده. همیشه میگم آقا الان ما بالای 100 نفر داریم کار میکنیم با هم دیگه، یه ده تو دفتر سنجاق، یه ده تو کارگاه سنجاق، یه ده هم توی قسمت فروشن، توی شعبه هان، و این برام با ارزش تر بوده همیشه. و خوشحالم که نه تو کرونا نه تو هیچ مقطع دیگه ای ما هیچ روی رو تعدیل نکردیم. یعنی هر وقت از این بحران ها پیش اومد ما سعی کردیم با افزایش شعبه و یه جوری قرض و قوله و یه مغازه دیگه ای بزنیم، یه جوری تولیدمون رو برسونیم به اون حدی که این نیروها اضافه نباشن هیچ کدومشون.
این دیروز یه توییت داشتم میخوندم، همین دیشب دقیقاً شب که داشتم میخوابیدم داشتم اسکرول میکردم، یکی یه چیز نوشته بود، تعداد لایک های توییت هم زیاد بود و داشتم کامنتاشو میخوندم، انگار نشون میداد که همچین حرفی خیلی هم دور از ذهن نیست. نوشته بود که یارو براش سوالی بود، گفته بود آقا مگر بیزنس طلا و طلا فروشی چقدر پول و درآمد داره که هر کسی که اینو زده موفقه؟ بعد من خب توی ذهنم اینطوری بود که حالا همه که موفق نیستن، ولی وقتی داشتم کامنت ها اینا رو میخوندم انگار همه به توافق رسیده بودن که این قضیه وجود داره. این به نظر تو حرف درستی میتونه باشه؟
نه بذار من بهت بگم، یه تفکر اشتباهی اصلا تو جامعه ما هست. شاید جالبه بهت بگم حتی مسئولینم گوشه ذهنشون یه خورده اینجوری فکر میکنن، حتی تو اداره مالیات. ببین ما شب خوابیدیم صبح پاشدیم قیمت دلار 2 برابر بوده. ما از این روزا گذشته، حالا توی مقطع خیلی کوتاهی یه قیمت دلار 2 برابر شده، یه افزایش عجیبی. بعد آدم ها فکر میکنن توی طلا فروش وقتی این اتفاق میفته پولدار میشی. بابا برو تو صنف لوازم خانگی ببین وقتی طلا اینجوری میره بالا اصلا به هر جنس میفروشن؟ سهل تنها صنفی که موظف طلا رو به قیمت روز به بفروشه ما این. تو بری تو لوازم خانه کسی به تلویزیون نمیده وقتی دلار اینجوریه، ماشین بهت نمیفروشن، هیچی بهت نمیفروشن، ولی تو طلا رو میای به قیمت روز باید بزنیم و بهت بفروشیم با 7% سود. اتحادیه هم
باید بفروشیم،
باید بفروشیم.
آره دیگه، چون به عنوان پول حساب میشه.
دقیقاً.
پول نقد حساب میشه.
دقیقاً. ولی قصه میدونی چیه؟ در طول زمان آدم ها از ترس این تورمه طلا تو بالشتش داشته، اومده گفته آقا بیا بیزنسی هم باش بزنیم یه دورم بچرخونیمش. طلایی که تو بالشتته و قرونی بهش اضافه نمیشه رو وقتی تو میاری توی کسب و کاری دوزارم بهت بده راضی.
ولی کلن بیزینس طلا شما چون کار خودتون کار طراحیش هم دارین انجام میدین و من میبینم توی اینستاگرامتون نوشتین طراحی و تولید طلای دستساز. تولید طلا که منظورتون تولید طلای دستساز یعنی چی؟
الان بهت میگم داستان. همه داشون میشه ما دستسازی، همه بهت بگم هیچ کدومشون دستساز نیستن، همه به ریختگی میگن دستساز. یعنی طلا ریخت، طلایی که ریختگری میشود رو بهش میگن دستساز. یعنی شما یه قالبی داری، طلا رو مذاب میکنی، تزریق میکنی تو این قالب، به شکل اون محصول میاد بیرون، میسابیش، میندازیش تو مگنت، و یه عملیات به حسابکاری روش انجام میدی، اینو میدی دست مشتری، بهش میگی طلای دستساز. این دستساز نیست. دستساز یعنی تسمه رو بندازی تو دستگاه نورد، از اون بر دراری، با انبر خمش کنی. ما 70% محصولاتمون دستسازه، یعنی فقط دست. یعنی جالبه بهت بگم، ما یه محصولی داریم اسم فرکانس، اگه شاید بتونی سرچش کنی بیاریش. اصلا این محصول از توی قالب ریختگی در نمیاد، چون اینجوری اینجوریه، یعنی مگر اینکه تو روش و قالب بگیری، زیرش و قالب بگیری، اینا رو با هم جوش بدی. بعد یه خاصیت ارتجایی داره، اون دیگه از بین میره تا اگه این کارو بکنی. دقیقا همین محصوله. میبینی این تسمه داره همینجوری میچرخه، این از تو قالب در نمیاد. ببین من قبل از اینکه بیام تو کار طلا و بازیگری و همه اینا، من با پتروشیمیا پالشگاه کار میکردم، نماینده تیوبای ریفورمر بودم از اشمیتن کلمنز آلمان. اینا یه روش تولیدی داشتن، دایکست لوله رو تولید میکردن، یعنی یه لوله ای تولید میکردن که ریختگی بود ولی درز نداشت. چجوری؟ مذابش میکردن، با سرعت میچرخوندنش، دیواره رو سرد میکردن، تو یه لوله بدون درز میگرفتی. فقط 3 تا کمپانی تو دنیا میتونستن اینو تولید کنن، یکیش اشمیتن کلمنز آلمان بود، من نمایندش بودم تو ایران. همکار من که در واقع من برای اون کار میکردم، اون کاتالیستای جانسون متی انگلیس رو میآورد، میداد به پتروشیمیا پالشگاه. پتروشیمی خراسان فروختیم، پتروشیمی مارون فروختیم، و خب یه جوری شد، یه جایی یه روزی به یه جایی رسیدیم که من وقتی یه دونه فروش میگرفتم از یکی از این پتروشیمی ها، اشمیتن کلمنز خوشحال نمیشد دیگه، مصیبت شده بود پول زدن و پول بردن، و آخرم اینجوری شدن که آقا مرسی ما نمیخوایم، اصلا نمیخوایم بفروشیم به شما. الان فکر میکنم از هند و چین و اینا میگیریم، همون موقعش هم داشتن شروع میکردن.
خب ببینم، این ادعایی که بقیه تقریبا همه افرادی که میگن ما دستسازیم دستساز نیستن، این توی معنی کردن کلمه دستساز یعنی چی پس اختلاف نظر وجود داره؟ یعنی منظورم اینه که اونا هم لزوماً سعی بر گول زدن مشتری یا دروغ نیستن، از نظر اونا اون کاری که اونا دارن میکنن دستسازه، از نظر شما این کاری که شما میکنین دستسازه.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
ببین آخه واقعا اون دستساز نیست، یعنی اینکه تو قالب بگیری یه چیزی رو بیاد بیرون با کامپیوتر، با نرم افزار میتریکس طراحیش میکنن، با 3D پرینتر نسخه اولیه‌اش رو رزین میگیرن، بعد اون رو قالب میگیرن، بعد طلا رو توش تزریق میکنن. خب دستی تو کار نیست اونقدر. یعنی انقدر دستگاه های ریختگی پیشرفته شده که تو ایرانه که میبینی مثلا یه تجدی یکی میاره طلا رو مثلا گچ میگیرن و تزریق میکنن، انقدر دستگاه ها پیشرفت کرده که اصلا دستی تو کار نیست. تو نرم افزار میتریکس طراحی تو که میکنی، تمام محصول از اون بر دریافت میشه، دستی وجود نداره. قدیما یادت اسمشون رو میدادن، مثلا اسمشون رو براشون میزدن، اینو با اره کاری در میآوردن قدیما. نه. الان لیزر 2 سوت تر و تمیز برات در میاره.
خب یه سوال بپرسم، شاید برای منی که حالا تکی هم هستم شاید مثلا اهمیت یه چیزی دستاز باشه، حالا فرش رو میفهمم، ولی اگه قرار باشه با لیزر این کار رو بکنی به اون تر و تمیزی و مشتی و به اون صاف و صوفی و اون دلگیتی درات، چه ارزشی داره که دستاز باشه؟ چون حالا لیبرش زیاد بوده و زمان زیادی روش گذاشتن، یعنی در کیفیت آخر تفاوتی داره یا نه؟
ببین تو این اسمه که بهت گفتم، من اصلا چیز نیستم، نمیدونم. من به نظرم اون طراحی ارزش اصلی رو داره، یعنی اون طرحی که میزنی بعد حالا اونو میخوای با لیزر یا با اردکاری در بیاری، اون از همه ارزشش بیشتره. ولی توی محصولی مثل فرکانس اصلا نمیتونی ریختگی کنی، و اینکه دوتا شکل هم نیست، چون یه آدمی داره اینو با دست میسازه. خب این ارزش، ولی جالبه بهت بگم از نظر اجرتی اصلا فرقی نداره. یعنی ما نمیگیم چون این دست سازه بیا مثلا خدا تومن بیشتر بده، که ما میگیم آقا این اجرتش 20%، اینم 20%، مثلا این 30%، اینم 30%. چرا درصد؟ سوال قشنگیه. بعضیا میگن چرا درصده؟ به خاطر اینکه موقع تولید طلا تو طلا میبازی. ببین سهل، من یه روزی اصلا به هم اگه میگفتی کارگاه طلا داشته باش، تن و بدنم میلرزید. ببین آدمه تو کارگاه طلا ریش میذاره، خب داره کار میکنه، طلا تو ریش جمع میشه، شب میشوره، نیم گرم میریزه پایین، نیم گرم یک و خورده یه الان. میدونی؟ بعد ما یه بخشی از سرمایه‌مون تو این خاکه و گله و لجنای کف کارگاهه، که هر از چنگای 6 ماه یه بار میبریم یه جایی به اسم قالکاری، مثلا یه تیکه طلا بهمون میدن، میگن آقا این از خاک شما در اومد. ترسناک بود برام، و تا 2 سال اول ما اصلا کارگاهی نداشتیم. به یه کارگاه میدادیم، میگفتیم آقا ما کاری نداریم تو چقدر کسر میدی، چون یه بخش از این پودرای طلا میره و دیگه بر نمیگرده، واسه همین اجرت طلا درصدی از خود طلاست، برای اینکه یه بخشش هیچ وقت بر نمیگرده، یه بخشیش بعد 6 ماه برمیگرده، یه بخشیش هیچ وقت.
بعد آمارم داری مثلا؟ چون الان من خودم میونه دوستای خودم، کسایی که توی کار طلا و ساخت دستبند و گرمبند و اینا الان هستن، خیلی زیاد دارم تقریبا. آره، یعنی حالا خیلی زیاد که حالا مثلا الان دارم به 4-5 تاشون فکر میکنم، ولی بچه‌ها هم بچه‌ای هستن که حالا نسبتاً برندهای تقریبا اسمی خوبی تا الان به وجود آوردن. بنابراین من الان سوالام یه مقداری از روشتون و چرا یه همچین کارایی رو دارن میکنن و چی میشه که آدم سر زبونا بیفته، یعنی سر زبونا بیفتن رو بیا ترجمه کنم به همون عبارت، چنلای مارکتینگتون چطوریه؟ یعنی اول از همه میخوام بدونم که چقدر از مقدار درصدی اگه بتونی بگی جالبه که از روش آنلاین به وجود میاد، از طریق آنلاین به وجود میاد، خرید آنلاین میکنن، داخل ایران انجام میدن، و چه مقدار از این آدما و از شما از تو لوکیشن فیزیکی میخرن، و اگر از لوکیشن فیزیکی دارن خرید میکنن، آیا برند سنجاقو میشناختن که اومدن، یا به واسطه این بوده که توی اون حالا توی اون ماله یا توی اون فروشگاه بزرگی داشتن راه میرفتن اونجا به اصطلاح ویندو شاپینگ کردن؟ یعنی این که این گوگل آنالیتیکس چه در دنیای واقعی چه در دنیای غیر واقعی رو یه آماری داری بهمون، حداقل حدودش رو بگی که چه جوری این اتفاق داره میفته، یعنی رفتار خرید مشتری چه جوریه؟
ببین اون موقعی که می‌خواستیم خودمون رو پوزیشن کنیم تو مارکت، ایکسمون بود قیمت، ایگرگمون بود کیفیت. رقیبایی که بیکیفیت و قیمت پایین بودن زیاد بودن، حتی مورد داشتیم که بیکیفیت بود و قیمتش هم بالا بود. جایی که خلوت بود طلای با کیفیت و قیمت بالا بود. ما روزی که اومدیم تو مارکت، اگه اجرت مثلا یکی از رقبای ما که خیلی گردن کلوف بود اون موقع بود 20%، 20,000 تومن، اون موقع تومنی بود، اون موقع اصلا چیزی به اسم درصد نبود، آخه قیمت هم اینقدر نوسان نداشت، ما اومدیم اجرتمونو کردیم گرمی 40,000 تومن، اینقدر اختلاف، یعنی اومدیم توی سگمنت دیگه ای ورود کردیم توی مارکت. امروز که این سوالی که پرسیدی بهت بگم که ما تو آنلاین فروش، کل فروش آنلاینمون اندازه یه شعبه خوبمون نیست. البته این که بهت میگم راجع به کل رقبای ما صدق نمیکنه ها، هستن برندهایی که تمام تمرکزشون تو آنلاینه و خیلی فروش خوبی دارن. من آمار دارم ازشون. اما طلا یه چیزیه که آدما دوست دارن انگار حسش کنن، لمسش کنن قبل از اینکه میخرن. خیلی دوست ندارن آنلاین بخرن. تازه خیلی بهتر شدن، خیلی آنلاین میخرن. حالا با این آفرایی هم که بهشون میدیم، آقا رایگان میاریم برات، نخواستی پس بده، نمیدونم هزار تا آفر میدن تازه. ولی با این وضع اجاره ها، من اون روز به شریکم گفتم متین بیا یه اتوبوس بگیریم اینو خوشگلش کنی، بنزینم که مفت دیگه، هر کی خواست ببریم مغازه رو دم خونش انتخاب کنه. با این اجاره هایی که 100 150 میلیون مثلا هر کی میگیره، واقعا فاجعه است. یعنی داریم میریم به یه سمتی که من معتقدم که دیگه میری تو ماشین حساب. من یه روزی یادمه یه آدمای بزرگی تو حوزه طلا ورشکست شدن، من همش اینجوری بودم که خود چرا؟ بعد رفتی تو ماشین حساب میدید خود طرف میلیون یورو دستگاه خوابونده، خب معلومه نمیصرفه براش. بعد مثلا اتحادیه تو میگه تو اجازه داری 7% بگیری، ما که جواهر نیستیم هرچی دلمون خواست سود بکشیم که. ما هر کی یه ذره حساب بلد باشه میره تو ماشین حساب میگه آقا این قیمت طلا، این اجرت، این 7% سود، این 9% مالیات. 9% مالیات هم یه روزی رو کل ماجرا بود، الان فقط رو اجرت و سوده. دستگاه پوزام همه وصل به اداره مالیات، تمام تراکنش شفاف، مالیات کامل رصد میشه. بعد تو میای میری تو ماشین حساب میگی آقا من مثلا 2 کیلو طلا انقدرم دکور کردم، 5-6 میلیارد، چقدر میخوام در بیارم ماهی؟ 20 میلیون رو نمیصرفه دیگه، جمعش کن. اتفاقا اوضاع خیلی خرابه. یعنی اگر این شکلی بریم جلو، سهل به جرأت میتونم بهت بگم که و الان معدود صنفایی هن که میتونن از پس این اجاره ها بر بیان، یکیش همین طلاه که اونم دیگه کم کم میره رو هوا. گفتی مارکتینگتون چجوریه، یه چیز جالبت بگم. ببین من یه روزی دیدم که تمام همین گنده هایی که ورشکست شدن و اینا، گفتم دیگه ادامه ندادن، اینا تن طلا داشتن، تن طلا. ما کل سرمایه‌مون 600 گرم بود، یعنی مادر بزرگ یکی تو کشوش داشت، ما 600 گرم طلا مغازه‌مون بود، تن طلا داشتن. و گفتم اینا میان تو بازار، قوی هم میان و اومدن و این اتفاق افتاد. سهیل الان مغازه ها رو میخرن، یعنی حتی مستاجر هم نیستن، کل طلا هم تزریق میکنن، 10 کیلو 10 کیلو میچینن تو ویترین. خب من میخوام با اینا رقابت کنم، الان من چیکار میتونم بکنم؟ ما باید یه هویتی بسازیم که آدم ها نتونن راحت عوضش کنن با بقیه، وگرنه تو پول که بیس هیچ میبازیم بازی رو. اومدیم شروع کردیم روی برندینگمون کار کردن. یعنی اگر مثلا همه داشتن با 100 تا اینفلوئنسر تبلیغ میکردن، ما کمپین درختکاریمون رو شروع کردیم روی یه سری چیزهای دیگه فوکس کردیم. حالا من یه ایده تو ذهنمه، حالا اینجا میگم، ولی میخوام جعبه های با کاغذ بازیافتی داشته باشیم که اونایی که دوست دارن، خیلی هم گرونتره کاغذشو، یعنی من اگه بخوام کاغذشو از اینجا بیارم، کاغذه گرونتر از اون کاغذیه که الان داریم باش جعبه میسازیم، اگه با این کیفیتی که تو ذهنمه بخوایم بزنیم. ولی اونی که طبیعت دوست باشه ترجیح میده که اونو برداره، اون جعبه رو. اینا چیزاییه که شاید کم کم سنجاق رو با یه برند دیگه عوض کنه تو مقاطع مختلف. من یه دونه کلیپ ساختم، کارگردانی کردم برای روز مادر، خودم صفر تا صدش رو ساختم. به جای اینکه بگم آقا بیاین طلا بخرید، گفتم آقا طلا نخرید اصلا، یعنی خودزنی بود کمپینه. گفتم آقا آخرین تلاش و یارو خیلی وقت پیش برای زدن و زخمش فروخته. بعد رفتم تو دل پایین شهر، میدونی، از زنایی که دارن کار میکنن با سختی، و کمپینه با لبخند اونا تموم شد. واقعا باید ببینی کلیپ رو، یعنی خود بچه های همسنفامون دیدن و خدا رو شکر تأثیر خوبی داشت. واقعا اینجوری بودم که الان تو این شرایط من نمیتونم بگم به آدما بیان طلا بخرن، ولی میتونم بگم آقا بیان طلاتونو به من بدید حداقل مثلا. شاید کلا نذارم سرتون، چون طلا خریدن هم یه مقوله یه دیگه، تو استرس داری دیگه، میگی میرم یه جایی آقا پول اینو درست به من بدن، یارو میگه 740 ازت برمیدارم، قیمت طلا هم انقدر میاره پایین، میدونی حسابی سر یارو رو میخواد کلا بذاره، یعنی اونم یه داستانی. بعد اعتماد داشته باشی به کسی که میخوای طلا رو بهش بفروشی. حتی من رفتم روی برنده، رفتم روی اسمه، رفتم روی هویت از یه جایی، یعنی تک و توک تبلیغات اونجوری کردیم، روی پادکستی اسپانسر شدیم، کارهای این شکلی، رو سئوه کار کردیم، رو آنلاینه کار کردیم، اینترفیسه الان داستانه برامون، مشکل داریم روش، خیلی نداریم. خوبه گفتی یه شرکت میخوام بزنم، من مشتریتم.
من به واسطه اینکه قبلا یه دوستی داشتم که توی کار جولری و اینا بود، خب خیلی این مارکت رو خیلی نگاه کردم و این داستان مزیت رقابتی که گفتی، یا انگلیسیش بهش میگن differentiator factor، یعنی اون فاکتوری که باعث متمایز شدن تو میشه چیه، خب خیلی زیاد داریم و خیلی جالب بود، چون اون من که مسلماً همیشه خیلی پوش میکنم به اینکه آنلاین برن آدم ها، و اون دوستم هم خب به هر حال یه مقاومتی نسبت به آنلاین رفتن داشت و دقیقا همین داستانی که تو داری میگی، حرف که کاملا منطقیه، اینکه به هر حال آدم ها دوست دارن بیان وارد مغازه بشن، دوست دارن لمس بکنن، دوست دارن حس بکنن، حتی دمای طلای، دمای جولری، اون فیلینگ و احساسی که روش میکشی و همه اینا خیلی مهمه، علل خصوص که کیفیت رو راحت‌تر میشه فهمید، یعنی معمولا دیدی که تو عکس آدم میره تو پاچش وقتی یه چیزی که به دستش میرسه. و من روی مارکت خیلی نگاه کردم.
من یه چیزی بهت بگم، همه این حرفا رو زدیم، ببین من الان تمام فکرم و هم و غمم اینه که لاین نقرمونو خیلی امیدوارم بهش و اینو فراتر از ایران دارم بهش نگاه میکنم و فقط آنلاین، یعنی حالا شریکم 6 آگست میره کانادا، داریم تحقیقاتش رو میکنیم و حالا شده با شاپیفای تور شروع کنیم اولش، ولی فقط آنلاین، چون اونجا دیگه شوخی نیست دیگه، اونجا اجاره مغازه فکر کن 10,000 تا، یه پرسونل 5,000 تا، نمیدونم چقدر، درست دارم میگم، با هزینه دکور اصلا شوخی نیست، یعنی همه اون هزینه ها رو میبریم توی آنلاین، فقط آنلاین.
اصلا ببین ما هیچ ایده ای از این که چقدر ترافیک آنلاین وجود داره نداریم، انقدر ترافیک آنلاین زیاده و شلوغه که من حتی من دیگه میگم رستوران غذا سفارش دادن هم آنلاین، چه برسد که به اینکه اصلا میگم من منوی کاغذی میخوام عکس ببینم، من باید برم رستوران بوی غذا بهم بخوره، یعنی همیشه این آرگومنت وجود داره. و من مثلا وقتی که یه پیشنهادی که حالا مثلا میتونم بهت بدم در رابطه با این داستانی که گفتی راجع به SEO نیش و این دیفرنشیتور فاکتور، یه تصمیمی که وجود داره اینه که من خب وقتی رفتم تو این قضیه داشتم مارکت رو ریسرچ میکردم، دیدم چند تا کمپانی خیلی دنیای اینترنت رو، یعنی کاملا از ذهنیت فاوندرین بوده که آقا من اصلا این بازی رو سنگین تر از بازی دیگه میرم. من موقعی که فریلنس هم میکردم این طرز تفکر متفاوت رو میدیدم، یعنی مثلا ما تو کانادا کلی از برای بچه‌ای که تو کار کانستراکشن و در و پنجره و اینا هستن، خب می اومدن مثلا هزینه بکنن برای این SEO گوگل ادز مخصوصا، و خب یه آدمی میدیدی که مثلا اینجوری که آقا نه من 2300 دلار فقط خرج میکنم، ولی داشتیم آدمایی که قشنگ این بازی رو دیده بودن، مزهش رفته بود زیر دهنشون که چقدر تلفنشون زنگ خورد داره و حتی تا 3-4-5,000 دلار راحت میپاشیدن برای اینکه بخوان مثلا گوگل ادز و اینا رو رام بکنن. ولی تو این دنیایی که مثلا کیوردای شما خب خیلی کیورد سختیه، یعنی من الان بزنی خرید دستبند یا خرید گردنبند طلا یا خرید گردنبند طلای 18 عیار، اینا این رقابت توش خیلی زیاده.
خبره رو بزنی دیجیکالا بالاست، مثلا کار به جای دیگه نمیرسه.
آره، ولی کاری که دیجیکالا نمیتونه بکنه نیش داشتنه که شما میتونید داشته باشید. اول از همه خب مسلما باید یه کیورد ریسرچ انجام بشه که آدم ببینه اینتنت یا هدف یا دلیلی که آدم دارن خرید میکنن چیه. معمولا من چیزی که تو مارکت اینجا احساس کردم، چون وقتی دیدی که شروع می‌کنی براوز کردن اینترنت رو این جولری و اینا، دیگه تا یه هفته دو هفته تمام تبلیغات اینستاگرام تو همه جا و اینا دیگه میره توی اون دنیا، و من تبلیغ شده بودم به اینکه داشتم نمیگاه می‌کردم. چیزی که دیدم خیلی فوکسن، یعنی مثلا بر اساس حالا نوع سرچ ها و اینتنت دیتکشنی که این طولا دارن و خرید رفتار، مثلا تو خب بر اساس مثلا خب خفنی این گوگل و داستانا و این طولایی که الان وجود داریم و این تبلیغات ری تارگتینگ و اینا، اینه که از نوع خرید تو سیچویشن تو رو میدونن. یعنی جدا از این که میدونه مثلا تو یه بچه مثلا 30 ساله‌ای، حتی میدونه تازه دیت کردی، شاید تازه ازدواج کردی، میدونه تو دیگه شاید داری برای مثلا پروپوز کردن هم داری مثلا خرید میکنی. یعنی تمام این اینتنت‌ها رو در یک مدت زمان یکی دو سه ماهه دارن. و زمانی آدم تو پول خرج کردن خیلی اشتباه میکنه تو این تبلیغات، اینه که پولاشو همینجوری خرج میکنه برای همین کیوردی مثل خرید طلا. ولی اگه تو بتونی خیلی اسپسیفیک و تارگتد، حالا تو ایران که مسلما خب سخته با وی پی ان وصل شدن و دیتا ها ترکیده و فیلترینگ و از این داستانا، ما یه متاسفانه ای کامرس ما اصلا به اون سمت نمیتونه بره تو تارگتینگش. ولی اتفاقی که من دیدم افتاده بود این بود که خیلی تارگتد بود. یعنی مثلا یه کمپانی با این که تو سایتش میرفتی همه چیز داشت، ولی یک ماه تمام کمپیناش مثلا فوکس بود برای مثلا خودشو معروف کرده بود که آقا من فقط اگر انگیجمنت رینک میخوای فقط با من، میدونی؟ یعنی یه طوری داشت این مارکتینگ و این برندینگ رو میکرد که کل کمپین راجب انگیجمنت رینک بود، با اینکه اگه تو سایتش میرفتی چیزای دیگه هم داشته، ولی و نکتهش اینه که تو نمیای بزنی خرید طلا وقتی بری تو گوگل، تو احتمالا داری میزنی آقا خرید انگشتر نامزدی، و همینطوری که کیوردت رو لانگ تر میکنی و بلند تر میکنی، خب این اسپسیفیک تر و فوکس تر میشه. یعنی تو میزنی خرید طلا فرق داره با خرید انگشتر طلا، و تو همینطوری نزدیک میشی به مغازه، یعنی این کیوردت همینطوری که رنجش کمتر میشه و طولش بلندتر میشه، تو میتونی آدمهایی رو پیدا بکنی که تو فقط ممکنه 20 نفر پیدا کنی به جای پول 1000 نفر بدی. یعنی تو پول تبلیغ 1000 نفره میدی، ولی 1000 نفر آدم رندوم جنرال که شاید فقط دارن شاپینگ میکنن نگاه میکنن و ما بریم یه دور بزنیم پیدا میکنی. ولی اگه بتونی آپتیمایز بکن، کاری که دیجیکالا نمیتونه بکنه، یعنی نه که توانشو نداره، بیزنسش به اون سمت نمیره، دیجیکالا نمیره خرید طلای 18 عیار برای نامزدی در تهران مثلا برای یک آدم 30 سال. و شما نباید برید پول بدین برای این کیورد خرید انگشتر، شما باید برید برای این لانگ رنج. و اگه کیورد ریسرچ بکنید 30 نفر پیدا میکنیم، آره 1000 نفر پیدا میکنیم، ولی 30 نفر دم خرید پیدا میکنیم. و ما یه بار توی یکی از پادکست ها راجب این توضیح دادیم، کسی که سرچ میکنه مثلا خرید انگشتر، به این میگن این فعلا توی مرحله ریسرچه، اینتنت دیتکشن، کسی که هنوز جدی نیست، هنوز تصمیم نگرفته، فقط یه ایده ای از خرید انگشتر داره. کسی که سرچ میکنه خرید انگشتر طلا نزدیکتره به مرحله خرید، به خاطر اینکه تصمیمشو گرفته که انگشتر طلا هم هست. کسی که دیگه خرید داره میکنه، خرید انگشتر طلا برای نامزدی، این دیگه همینجوری هی اینتنتت میره بالاتر، و گوگل هم اینطوری شارژت میکنه. گوگل میگه آقا میخوای تبلیغ بگیری برای خرید انگشتر، 5 دلار به من بده بابت هر کلیک، ولی اگه میخوای تبلیغ بدی برای خرید انگشتر طلا برای نامزدی باید 10 دلار بدی، به خاطر اینکه این نزدیکتره به خرید، میدونی؟ این یکی خیلی دوره از خرید.
آره دقیقاً، خرید طلا برای عقد آریایی مثلا چیزه. یه چیزی که سوال من یه خود دوگم بودم روش، نظر تو هم دوست دارم بشنوم. این گوگل اد رفتن رو اسم رقباست. من یه گاردی داشتم روی این موضوع، و این بنده خدایی که داشتم برای ما حالا زحمت میکشیدن میگفتن آقا یه چیز روتین باب، همه میرن، بابا تو هم بیا برو اوکیه. من میگفتم آقا نه، کلید کرده بودم که نه آقا، چرا وقتی یکی اسم رقیب منو سرچ میکنه من باید بیام بالا؟ گفتن آقا طرف میاد نصف مسیرم میره خریدم میکنه آخرم نمیفهم. گفتم خب من نمیخوام اینجوری، نمیخوام بفروشم، نمیدونم. یه
ببین، حرف درسته که داری میزنی، خیلی هم موضوع جالبیه. خیلی هم اتفاقا توی زمانی این داستان توی توییتر و اینا افراد میومدن راجعش حرف میزدن، میگفتن ای بابا نمیدونم مثلا علی بابا رفته برای بلیط هواپیما رو رقیبش تبلیغ باشه، یا ما که اصلا جنگ بودیم، سفارش ریحون میزدی نمیدونم اسنپ فود میومد، چیلیوری میومد، هزار تا سایت دیگه میومدن. و قسمت اون قسمت چیزشو میفهمم، یعنی اگر تو این دنیا تو این بازی نباشی جاج کردن و در رابطه با اینکه این داستان چقدر غیر اخلاقیه پیش میاد. ولی این اصلا کلن تو گوگل یه بازی پرطرفداریه، بازی درستی هم هست، دلیل هم داره که درسته، و وقتی هم حتی میری دیتاتو نگاه میکنی پر کانورژن ترین کیوردت یا پر بازی اون کیوردی که بیشترین تبدیل رو به خرید داشته اتفاقا اسم رقیبت بوده. و خب دلایلش هم که خیلی مشخصه، به خاطر اینکه تو داری یه کیورد بهش میگن هایجک کردن، یعنی تو داری ترافیک و کیورد یه نفر دیگر رو داری هایجک میکنی، میاری رو سایت خودت. گوگل هم خب خیلی سوسکی آخه اون بالاش میزنه اسپانسرد اد و نمیدونم این داستانا، آدم که اصلا گوگل خیلی تبلیغاش زیاد شده، یعنی تا هفت فولدت یا تقریبا تو کل پایین صفحه همش تبلیغه، یعنی باید یه اسکرول مشتی بزنی تا برسی به تبلیغای یه برسی به ریزالت هایی که واقعا ارگانیکه. ولی این قضیه تو ایران خیلی بود، من یادمه که راجع به این قضیه خیلی صحبت میشد و من هم از دید کسی که داره تبلیغ میکنه رو میدم، یعنی تو حتی داشتی با خودت فکر میکردی که اگه رقیب من رفته اسم خوش گوگل کرده یهو من میبینم سایت سنجاق میاد بالا، چقدر فوش و فوشکاری و چقدر احساسات و تفکراتی که تو ذهن اون شکل نمیگیره. ولی بیزینس وایز خب به این اصلا میگن کمپتیشن کمپینز، یعنی ما تو گوگلمون یه قسمت داریم کمپتیشن کمپینز، میری تو تمام اسم رقیبات هست. این اولا خب بهترین، اولا که اصلا کلا توی بیزنسی که آدم میخواد وارد بشه داشتن رقیب خیلی خوبه، یعنی اینایی که میان میگن آقا من یه ایده دارم هیچ کم رو اینترنت نیست، این خیلی هم اکسایتد راجع به اینکه یه آیدیا پیدا کردی هیچکی نکرده، این اولین رد فلگ اینه که این آیدیا فیل میشه به هزار دلیل. دلیل اولش اینه که چرا تا الان کسی نکرده، یعنی تو اینقدر باهوش بودی که نفر اول تو این کار کردی. ولی بهترین دلیلش اینه که یک نفر دیگه این کارو کرده، مارکت داره کار میکنه، بیزنسش هم موفقه. جدا از اینا اینه که برای تو سورسی از ریسرچه، یعنی تو اگه بری سایت رقیبتو نگاه بکنی نحوه SEO پیدا کنی، یعنی مثلا ما خودمون اون زمانی که فریلنس کار میکردیم و میخواستیم مثلا برای یه کسی SEO بکنیم یا کمک بکنیم مثلا رنکینگش بره بالاتر یا بکلینک براش بگیریم و از این کارو بکنیم، اولین کاری که میکردیم ریسرچ سایت رقیب بود، و ریسرچ سایت رقیب تلاست، یعنی گولد ماینه، یعنی تو اگه رقیب داشته باشی توی یه اینداستری فقط مطالعه کردن روش های مارکتینگ و این... چون طول هایی داریم مثل سیمیلار ویب و مثل ایچرف که طول های هم مطالعه کردن رقیبه و هم بکلینک، که من اگه جای تو باشم یعنی بخوام بیام تو بیزنس تو، میرم اول ازت میپرسم که شاروخ رقیب های سنجاق کیان، اسماشون رو من بدی، بعد من میرم نگاه میکنم ببینم اینا از کی بکلینک گرفتن، اینا رو چی وردایی دارن بیت میکنن، و طولایی داریم که این اطلاعاتو بد نشون میده، داره میگه سایت رقیبتو میری نگاه میکنی، مثلا فرض کن الان اینجا سنجار رقیبه، یه چیزی طولی مثل سیمیلار ویب که خیلی هم گرونه طولش البته، ولی باز طولای فیری و اینا هستن که تا یه حدی که فقط در حد ایده باشه نخواهی خیلی دیپ بری بهت اینفورمیشنو بدن، ولی نشون داره میده که آقا سایت رقیبت یا سنجاق که مثلا الان به عنوان رقیبه داره از این سایت و این سایت و این سایت داره بکلینک میگیره، خب و بکلینک گرفتن تو رنکینگت خیلی کمک میکنه، یا حتی استراتژی مارکتینگش نه، یا حتی تبلیغایی که دارن انجام میدن رو بد نشون میده، و تو روی تمام اینا میتونی بازی کنی، و اتفاقا به نظر من خیلی بعد اصلا کلا بهش میگم پرفورمنس مارکتینگ. پرفورمنس به معنی اینکه فارسی پرفورمنس چی میشه، کسی که مثلا فوتبال داره پرفورم میکنه، داره بازی میکنه، چون تو لحظه است انگار داری مثلا یه ورزشی رو داری انجام میدی، داری هی باید هی تویک کنی، هی مثلا این یکم این ناب اینو ببری بالا، یکم ارزش اینو ببری بالا، یکم ولوم اینو بیاری پایین، تمپرچر اونو ببری بالاتر، بتونی کیوردا رو به هم وصل بکنی. و لانگ استوری شورت، ببین میفهمم اگر از اگر آدم این داستانو ندیده باشه یه بازی غیر اخلاقی به نظر میرسه، ولی اصل بازیه این کامپتیشن کیورد تو SEO، میدونی هایجک کردن بابا اصلا ملت لندینگ پیج هایجک میکنن، لندینگ پیج رو هایجک میکنه، یا حالا اینا کار غیر اخلاقیه، حتی دی ان اس هایجکینگ هم من دیدم میکنن، حتی میتونی از این کارا هم بکنی، ولی روی اسم رقیبت رفتن تا البته تا حدی میشه، یعنی گوگل، ولی یعنی تو نمیتونی بری، تو میتونی رو اسمش کیورد بری که ولی ریزالت، ولی خیلی از اسم رقیب نمیتونی توی ادت یا رو لندینگ پیجت استفاده بکنی، چون گوگل میتونه بره اون وقت شکایت، میتونی بری به گوگل شکایت کنه، و گوگل هم اولین شکایتی که بگیره که یو ببینه تو اسم رقیب تو لندینگ پیجت آوردی یا رو تبلیغت آوردی، همونجا تو رو میاره پایین به خاطر دیفیم کردن. ولی ارزون ترین کیورد هم هست، یعنی تو میتونی، چون اون داره اون کار رو تو میکنه اگه تو فکر میکنی اون کار رو داره نمیکنه.
بله درست،
خلاصه جواب اشکال نداره. خلاصه جواب اشکال نداره. پرکتیس روالیه و اصلا از یه حدی به بعد از جنبه این که کار اخلاقی یا غیر اخلاقی میرسه به این که اصلا کی بلده بهتر این بازی رو انجام بده، نیت و یه کلکلی هم میشه. بعد اصلا سختت میشه رو کیورد خودت بیای بالا، یعنی حتی مثلا بزنی سنجاق یا حتی سنجاق هایت بالا اصلا دیگه، یعنی شاید سختت بشه تو بیای خودت بیای بالا. ولی شارق یه نکته دیگه هم که بگم، همین بازی SEO اصلا بذات بگم چی شد، چه اتفاقی برای امثال ما افتاد. ما با همین بازی‌ها شروع کردیم، با علاقمون به این سرچ‌ها و اینا. چیزی که باعث شد این بود که اول رفتیم همه اینداستری‌ها رو دیدیم، یعنی به واسطه اینکه من دارم رقیب مطالعه کنم میگم من رفتم مثلا رنده کردم مثلا دنیای فروش طلا و نمیدونم آنلاین اینا چطوریه. حتی اینکه هیچ، تو بگو در و پنجره، تو بگو نمیدونم خرید ماشین، خرید خونه، به هر حال اینا رو همه رو بخوام به عنوان پروژه فریلنسی ساختیم و فقط هم بحث تکش نبوده، رفتی نگاه کردی خرید مشتری، بیهیویر مشتری، در چه ساعتی، در چه زمانی، سیزنال بودن، تو چه فصلای این خرید انجام میشه، تو چه زمانها و ایونت های خرید میشه این قضیه. و این بازی باعث شد که ما، یعنی اتفاقا به واسطه همین SEO ریسرچ و اینا باعث شد که بریم اصلا به یه سمت دیگه، یعنی به بهانه SEO شروع شد بازی، ولی یهو انقدر ریسرچ کردی مارکتو یاد گرفتی، یهو مثلا قول طلا میای بیرون. زیباییش به نظر من تو دنیای استارتاپ اینه. یه تاچ ریزی هم میخوام به این فعالیت‌های اخیرت در رابطه با یوتیوب و اینا بکنم که اون ور چه جذابیت توش دیدی، برنامه اون ور چیه، مخصوصا که گفتی با بچت داری این کارو میکنی. خب بزرگترین چنل یوتیوب مال بچه‌هاست، یعنی میلیون دلاری در میارن که حتی نمیدونم به پدر مادره باید پول رو پرداخت کنن از تو این گوگل ادز یا از جای دیگه.
خیلی سختگیرانه شد برای کودکان و اینا، نمیدونم میدونی یا نه، تقریبا تخته شد بیزنسشون تا حد زیادی. یوتیوب کیدز اصلا تبلیغ نداره اونقدر، خیلی کم داره و زیر نظر والدین تو میتونی تا زیر 13 سال کانتنت تو تولید کنی. من اینجوری هم که این چنل انگلیسی که با پناه شروع کردیم، این بشه کادوی تولد 13 سالگیش اگر امروز خیلی علاقه داره به ویدیو گرفتن، به اینجور چیزا خیلی علاقه داره. نمیدونم 13 سالش هم بشه علاقه داره یا نه، ولی حداقل اون موقع میگیم آقا این پیش خدمت شما با حالا 20,000 تا 30,000 تا هر چقدر سابسکرایبر که تا اون موقع جمع شده، اگه دوست داشتی ادامهش بده دیگه با خودت. ولی اون طرف توی چنل خودمون که استخری فامیلیه، اونجا ببین خب این جلوی دوربین بودنه یه دلم تنگ شده هم یه ذره واسهش، همین که واقعا دیگه حالوصله نقش بازی کردن ندارم، الان دیگه میخوام خودم باشم دیگه، نقش خودم رو بازی کنم. بعد به این بهانه هم با بچه ها بیشتر وقت میگذرونم، یعنی نمیخوام اینجوری باشه که یهو بگم آخ من نفهمیدم که تو انقدی شدی. اصلا دوست ندارم اینجوری باشه، میخوام از سانت قد کشیدنشون لذت ببرم. و وقتی میشینم پای تدوین ویدیوها، تو نمیدونی من این نیشم بازه همش، یعنی همینجوری دارم حال میکنم و تدوین میکنم، نمیدونم ساعت چی جوری میگذره، ساعت ها میشینم پای تدوین همین ویدیوها و نمیدونم. یعنی یه بخش دیگرش هم اینه که من خیلی دوست ندارم مثلا یه پولی که تو ایران در اومده رو وردارم بیارم اینجا، یه حس بدی بهم میده یه خورده. اینجوری هم که آقا من اگه بتونم اتفاقا یه کاری را بندازم، چهار نفرم تو ایران الان مثلا یه پسر هست یه ذره کار جلوه ویژه و اینا میکنه، بعد از اینکه من ویدیو ما ادیت میکنم یه دستی بهش میکشه، چهار تا افکت میذاره روش و اینا، اون غیر مستقیم در واقع مشغوله توی این داستان، یکی هست تامنیل میزنه، اینا همه تخصصی شده. دیدی که من ساعت ها نشستم ویدیو یوتیوب دیدم و همه متفق القول میگن آقا 80% انرژی تو بذار رو تایتل، تامنیل و 30 ثانیه اول ویدیوت. بازیه باحالیه برام، جدا از این که وقت میذارم با بچه هام و این برام جذابه، اونا هم علاقه دارن، از پناه هم زبان یاد میگیرم. خب اون لهجهش خیلی درسته، نیتیف حرف میزنه، معنی پاره و پول، کلی چیز ازش یاد میگیرم، کلی اصطلاح فلان. بعد دیگه اصلا اینقدر سریع حرف میزنه یه جایی باید بپرسم چی فلان که آن گانا هم شده آما، دیگه اصلا دیگه گانا هم نمیگم، آما دو دت آما بابا هارلمه مگه.
پس با یه تیر داری به اصطلاح چند تا نشون میزنی، پس با دیگه خیلی با کار سینمایی و بازیگری و اینا دیگه الان لزوماً در ارتباط به اون شکل قدیم نیستی.
ببین سهل، یه عشق قدیمیه که یه کرم قدیمیه، شاید اینجوری بهتر باشه، که تمرگیده ولی نمرده هنوز. نمیدونم واقعا کی میتونه وسوسم کنه، ولی این 5-6 سال اخیر همه رو رد کرد. ضمن اینکه دوری هم خیلی سخته برام، یعنی اصلا حال و حوصله دوری کشیدن و اینا ندارم. همین الان که باید بیام ایران، چون ما خیلی دوری کشیدیم از وقتی که من با خانومم آشنا شدیم و ازدواج کردیم و اینا، خیلی دوری کشیدیم که اون بلژیک بود من ایران بودم و دیگه بستمه.
ولی رابطت با سینما چطوره؟
ببین خیلی چیزه، الان منتظر اوپنهایمر بودم.
اوپنهایمر رو دیدی؟ منم دیشب دیدم.
ببین ندیدم هنوز، نه من یه خود سخته برام دیگه، باید بچه ها رو مثلا بذاریم این کلاس های تابستونیشون بعد بریم برای اوپنهایمر که اصلا پایه ندارم، تنهایی میخوام برم، ولی خب میشن ایمپاسیبل جدیدم میخوام برم ببینم، باربی هم دوست دارم ببینم. تو این داستان چیزو اعتصاب بازیگرا رو شنیدی؟
نه.
نمیدونی الان تو
برای
هالیوود
برای نویسنده ها رو داری میگی
و بازیگرا؟
نویسنده ها رو میدونم بعد از چت جی پی تی خیلی داستان شد و بازیگرا هم خب میتونن. آره چرا نمیتونن؟
اون یه درصد سوپر استار رو بذار کنار که درآمدشون میلیون دلاریه و نجومی، سیاهی لشکره میومده سر صحنه، صورتش رو AI اسکن میکردن و برای 10-20 روز بعدی از اون استفاده میکردن و دیگه اون رو آفیش نمیکردن. صدای همه در اومده الان، تقریبا خیلی از فیلم و سریال ها خوابیده. اونایی که انگلیسی بودن بازیگراشون، چون اونا صنفشون جداه، اونا یه ذره در حال فیلم برداریان، بقیه همه خوابیدن.
ببین در صورت به هر حال این داستانی که داری میگی الان، حتی تو میتونی خب مثلا فقط فیلمای مثل فیلمای آواتار و اینا، به هر حال آدم اینا رو بازی کرده بوده و خب حالا با موشن کپچر و اینا و تمام این نودایی که رو صورت میذاشتن، تمام این مایکرو موومنت های صورت و تمام این حرکت های ریز صورت رو فیلم برداری میکردن و بعدش تو میتونستی اینا رو تصویراشو جابجا بکنی. حالا که همه این دیتا ها جمع شده، تو دیگه نیازی نداری، و حتی فیفا 98 و بازی های پلی استیشن و اینا، اون میبینی رو پای میزنه شوت میزنه، اونا رو اسکن کردن که یارو داره واقعا شوت داره میزنه، رفتن اسکنش کردن،
موشن کپچر کردن.
آره موشن کپچر کردن، دارن واقعا اونا درستش میکنن. و خب الان واقعا این دیتا هست.
ببین یه پیجی هست تو تیک تاک به اسم Unreal Keanu، دیدی؟
آره، خود کیانو ریفزه که ولی خودش نیست، این خودشه ولی خودشه، من خودم باورم نمیشه خودش نیست.
چند میلیون فالوور؟ 8 میلیون بیشتر داره. خب اینا همه زنگ خطره دیگه.
تو اینستاگرام کلی مدل هست که شاید فقط با مید جورنی و اکسن ولی مثلا واقعی نیستن. فیلم هایی خواهد اومد که بازیگر، اصلا آدم های دیجیتالی خواهد به وجود اومد که واقعی نیستن و خیلی هم دور از ذهن نیست که یواش یواش، حالا اولش احتمالا دیجیتال بودنش برای ما داستانه، ولی یواش یواش که به کانشسنس، حالا کانشسنس تعریفش خیلی زیاد مشخص نیست، ولی حالا به یه اینتلیجنسی برسن و دیگه شاید خیلی هم واقعا مهم نباشه که این آدم واقعی نیست.
ببین حالا تام کروز از جانب تمام این بازیگران و هنروران و اینا رفته با این کمپانی‌های بزرگ صحبت کرده، یکی از چیزایی هم که حالا صدای همه رو درآورده اینه که آقای مثلا نتفلیکس، شما مدیرش مثلا $1 بیلیون حقوق عجیب برای خودشون رد کرده بودن و سودای کلون کرده بودن و خب این اتفاق افتاده، الان صورت‌ها رو دارن کپچر میکنن، اسکن میکنن، دارن با هوش مصنوعی بازیگری یاد میدن، از سالها پیش تمام بازی‌های خوبو دارن چیز میکنن، دارن به هوش مصنوعی بازیگری یاد میدن. این اتفاقایی که افتاد. حالا تام کروز رفته اونا هم باج نمیدن، میگن ما اینقدر پولش میدیم که شما پول اجاره خونتون هم نداشته باشید. خیلی سفت دارن میان اون کمپانی هم، یعنی اصلا یه جنگ عجیبیه، خیلی نگران کننده است. یه مقطع بی سریالی خواهیم داشت دیگه توی پایزو زمستون فکر کنم پیش رو.
کلن خب الان هم مثلا صدای دریکو رو آهنگ درست کردن، قشنگ اینه که همونه دیگه. یا دیوید گرا مثلا با صدای کی بود خداوند اومده بود، یا با صدای امینم مثلا، اونم اومده بود یه با صدای امینم اومده بود یه آهنگ درست کرده بود که اجازه هم میرن میگیرن ها. ولی خب مثلا یا تیلر سویفت گفته بود که مثلا من چیز میکنم، تیلر سویفت گفته بود من مثلا اوکی ام اگه صدای من استفاده بکنی. یعنی بعضی از خواننده ها اومدن گفتن نه صدای من اجازه نداری استفاده کنی، بعضی اومدن. داستان خواهیم داشت دیگه. حالا این به این راحتی ها نیست.
آخه خیلی جالبه، میگن استفاده حق داری بکنی ولی کپی رایتش مال من. آره.
یوتیوب هم همین پاتکو میزنه. یوتیوب هم من تو چند تا از اپیزودام مثلا ریفرنس کرده بودم یا اسکرین شیر کرده بودم، مانیتایزیشن رو منم خب نمیخواستم اون دیلیت بکنم، چون کلا روی اون قسمت داشتیم صحبت میکردیم، مانیتایز پولشو میده به اون، یا به من دارم ویو میگیرم.
بله بله.
و این کارا رو خیلی این کارا رو دارن انجام میدن. دنیای خیلی عجیب و ترسناکی خواهد بود، ولی از همون ورش هم به نظر من شارخ پاور تو به ما اومده. این قبلا تو نیاز به قول خودت شاید مثلا برای اینکه یه فیلم می‌خواستی بسازی نیاز داشتی به اینکه با نویسنده و کارگردان و بازیگر و فیلمبردار و صدا بردار و همه اینا بیان تا تو بتونی یه پروژه‌ای رو انجام بدی. الان میتونی واقعا وان من شو یه داستانی رو داشته باشی با همون کیفیت ببری بالاتر، یعنی با اینکه علمشو داری میتونی یه مقداری از نویسندگیشو انجام بدی، یه مقداری از کارگردانیشو انجام بدی، و میشه یه سری حتی در آینده نه چندان دور که رو موبایلت میتونی فیلم بسازی، میتونی توضیح بدی. ببین کلا یه داستانی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، وظیفه ما انسان‌ها فقط حتی تو مدیریت هم همینه، یعنی کلا هدف ما انسان‌ها اینه که بریم به سمت جاجمنت و داوری. آقا بین این سکانس و این سکانس این سکانس، بین این صدا و این صدا این صدا، یعنی وظیفه ما فعلا تو قسمت کریتیویتی، یعنی آخه این کارا رو هم باز میتونی بدی AI بکنه، ولی به عنوان یک انسان حتی توی به عنوان یک CEO شرکت، به عنوان یک پروداکت منیجر شرکت، ما الان داریم پی میشیم برای جاجمنت هامون. آقا چون تو که الان دیگه خودت اون آدمی نیستی که ایندیویژوال کانتریبیوتر یا آی سی نیستی که بری دونه خودت اون کارا رو بکنی، ولی مثلا منم حتی الان تو پادکستم که الان یه نفر دیگه کمکم میکنه ادیت کردن پادکست و اینا، وظیفه من اونه که اون داره ویدیوهای این شورت‌های اینستاگرامو برام درست میکنه، قسمت‌های کوتاه برام درست میکنه، ولی وظیفه من الان در حال حاضر جاجمنته. این استوری نه، این ریل نه، این شورت نه، و این آهنگ نه، این سکانس نه، این جای این. یعنی ما داریم از این هوش مصنوعی و تکنولوژی کلی استفاده میکنیم برای گرفتن آیدیا و آپشن‌های خیلی زیاد، یا یک یا دو سه چهار پنج تا، و وظیفه ما اون جاجمنت کال است، اون داوریه بین این و این. و و ما انسان ها از اول هم دوست داشتیم به این سمت بریم، وگرنه ما که خیلی دوست، یعنی مثلا ما که نمیخواستیم بشی، تو میخواستی طلاتو بفروشی و میخواستی طرح طلاتو به قول خود بدی و ایده دیگه، ولی وقتت رفت بابت SEO و سایت ساختن و دکور، و در صورتی که جاب آخر قضیه اون این یا این است که نمیرسیم بهش، یا وقتی که بهش میرسیم دیگه قصه شدیم ازش، چون دیگه تمام انرژی رفته بابت جایی که نباید میرفت. و این زیبایی قضیه است. یعنی به نظر من اگر بیای بگی مثلا همچنان فیلم ساختن، فیلم برداری دیگه از بین رفته و اینا، ولی من باز فکر میکنم که تو باز باید به این میدجورنی و این طولای AI باز باید توضیح کامل بدی. آقا مثلا آقا به من یه تصویری بده که انگار روی یه فیلم 70 میلیمتری ریکورد شده، بهش امبینت بارونی بده. یعنی باز دو باید، یعنی فقط توان ما الان قدرتمون برای صحبت با کامپیوتر رفته بالا. قبلا ما گفتی برنامه‌نویسی یاد می‌گرفتی تو با این کامپیوتر حرف بزنی، الان میتونی باش مثل انسان حرف بزنی. و اینجا کریتیویتی به نظر من خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه. یعنی من واقعا خیلی ناراحت نیستم، احساس میکنم اتفاقا یه کریتیو پارتنر خیلی خوب به زندگیم اضافه شده.
من خیلی دوست دارم خیلی دوست دارم ببینم که میتونن شوخ طبعی رو بهش یاد بدن و چقدر میتونن موفق باشن، یعنی اون خلاقیت طنز تو لحظه رو، یعنی واقعا دیگه اگه اینا هم حل بشه یوتیوب هم باید جمع کنیم بریم دیگه.
وحش دارم میشه، شاید هم راستشو بخوای یه جورایی هم کردن تا الان، خیلی یواش یواش دیگه دارن ریلیسش میکنن و واقعا بعضی موقع آخه چیزا هم که میخونی عجیبه، بعضی موقع مثلا فکر میکنه که انسان چقدر موجود پیچیده و عجیب و باحالیه، یه سری کارهایی رو میتونه بکنه که ربات ها نمیتونن بکنن، بعد شروع میکنی یه سری کارها رو کردن یهو میبینی که همچین هم کار عجیب غریبی انسان داره نمیکنه، بعد دوباره میری میبینی توی یه جایی خیلی عجیبه. همش میشه اینکه نالج و علممون از دنیای پیرامونمون کمه و همینطوری که بیشتر میفهمیم بیشتر برام عادی میشه. فهمیدیم زمین گرده، اول چشامون دوتا شد، بعد اوکی شد، بعد فهمیدیم تو سولار سیستمیم، بعد فهمیدیم اگزوپلنت داریم. یعنی
سرعت هم آخه یهو زیاد شد، یعنی واقعا ما یه نسلیم که میرفتیم با مادرم مثلا سر کوچه با تلفن عمومی زنگ میزدیم، یه خط افیکس هم بود تازه خیلی مستقیم میگرفتیم بدون کد با جزیره خارک، پدرم موقع زمان جنگ صحبت میکردیم، اونا رو دیدیم، اینا رو هم داریم میبینیم. یعنی واقعا نمیدونم قرار دیگه چیا ببینیم، ولی خیلی به نظرم مقطع ویژه‌ایه.
آره میفهمم چی. آقا دمت گرم، من یه سوال آخر ازت میخوام بپرسم که what is next for شاهرخ؟ چی برامت چیه؟ همچنان پس سنجاق داری ادامه میدی و فعلا هم که دیگه رفتی رو یوتیوب؟
ببین این که دیگه برند یه خورده بین المللی داشته باشم و اینا یه آرزوی بزرگیه برام و دور از دسته که میخوام یه ذره واسهش تلاش کنم، کلی هم دارم براش یاد میگیرم، خیلی دارم میخواد این اتفاق بیفته و میرم براش، یعنی تلاشمو میکنم که این اتفاق بیفته تو همین حوزه اکسسوری، ولی نه طلا دیگه، یا نقره یا استیل، ولی یه طرحهای جذاب خوب.
هر موقع خواستی بیزنس بعدی تم را بندازی ما کلا شاید من فکر میکنم که با بچهای طبقه 16 و کسایی که حالا خیلی این کارن توی تیم یه صحبت بکنیم، یعنی یه کمیتی از تمام شنونده ها و اینا بسازیم، یه حالت این که آقا مثلا یه تیمی هست کار استیو انجام میده، یه تیمی هست کار اینو انجام میده، بتونیم همه همدیگه رو ساپورت بکنیم و به قول تو ایران رو یه مقدار اینترنشنالش بکنیم.
او یه قسمت با مهدی نایبی داشتیم، مثلا ترک کردم پادکست تو تا یه چند ماه، میدونی گفتم آقا نه اصلا دپ میشم، من اصلا نمیخوام، امیدمو نمیخوام از دست بدم، چون بدون این نمیتونم زندگی کنم. ولی بعد برگشتم دیگه، دوباره برگشتم و یعنی این دگردیسیه تو ذهن تو را من شاهد بودم از روز اول تا الان که اونجایی و شاهد تمام حسرت ها و آهایی که کشیدی با مهمونات بودم. امید داشته باشیم دیگه، چاره ای نداره.
100%. من اصلا اون حسرت ها و آها داره برام میشه انرژی که یه جوری بازی رو ورقا برگردونیم که همه بشه خاطره با نمک.
خیلی باید موافقم که کارهای گندهی میشه از اون ورات کرد و خیلی باید موافقم.
شاهرخ دمت گرم، بسی دمت لذت گرم. بردیم. امیدوارم که امیدوارم که تو بیزنست موفق بشی، بین المللی بشی و حالا دوباره در آینده دوباره با چکین میکنیم ببینیم کارت چقدر رفته جلو، ببینیم بیزنستو به کجا رسوندی. حواست باشه شل بکنیم، میایم آمارتو میگیریم میگیم آقا شاهرخ گفت من میخوام بین المللی شم، نرفتم تجا.
دمت گرم، هستم.
دمت گرم،
فدای تو بشم. مرسی از همه چی.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.